أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در تفصيل چهارم بود در حجیت استصحاب، که این تفصیل رو مرحوم شیخ اعظم انصاری مطرح کردند. دقت کنید بزرگواران، این تفصیل رو مرحوم شیخ در رسائل دو جا متعرض شدند، یکی قبل از ذکر ادله استصحاب و یکی هم در تنبیه ثالث از تنبیهات استصحاب. ما برای این که دوباره کاری نشه و باز از نو به مناسبت در تنبیه سوم نخواد متعرض بشیم، لذا میخواییم بحث رو انشاء الله جمع کنیم و ترتیب بدیم به گونه ای که دیگه هر دو بحث در هم ادغام بشه. لذا یه مقداری شاید در دو جلسه بحث رو به نحو مستوفا ارائه میکنیم تا انشاء الله قول حق در مسئله معلوم بشه. در بحث ناهازا شما به کتب بعض از بزرگان که متعرض شدن، مثل مثلا مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث یا مباحث، اونجا که مراجعه کنید میبینید میفرماین سه وجه برای این سخن مرحوم شیخ بیان شده. یعنی بزرگانی که اومدن این سخن مرحوم شیخ در تفصیل بین حکم شرعی که از دلیل عقلی استفاده شده بر اساس ملازمه، این حکم شرعی قابل استصحاب نیست، اما حکم شرعی که از ادله شرعیه استفاده شود و در بقایش شک کنیم قابل استصحاب هست. خب، من لذا با بیان خودم و اضافاتی شاید بعض از جاها نسبت به اون چه شهید صدر فرمودن بیان میکنم این مطلب رو، و در ضمن انشاءالله حالا خواهید دید نکات لطیف زیبایی داره که از نظر علمی و نیز تأثیر عملی بسیار بسیار مهمه. البته ما یک وجهش رو تقریبا در این یکی دو روزه بیان کردیم، لذا اونجا رو بنابر اون وجه رو خیلی شما رو معطل نمی کنیم، به صورت مروری و گذرا رد میشیم. دقت کنید، پس معلومه که الان مرکز نزاع کجاست. وجه اول برای کلام مرحوم شیخ از مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی است. این دو بزرگوار در توضیح کلام شیخ نکاتی می‌فرمایند. من اینو چون قبلا اشاره کردیم تو صحبتامون به سرعت رد میشم، ولی چون باز یه نکات تتمیمی اضافه داره اونجا که رسیدم توضیح بیشتری میدم. وجه اول کلام شیخ اینه که عقل در حکم شک ندارد. دو، یا اون خصوصیتی که منشأ حکم عقل شده موجود است، پس عقل حکمش باقی است. مثل این که کذبی داریم که مضر است، پس این کذب مضر از دیدگاه عقل قبیح بوده، الان هم قبیحه. درست شد یا نه؟ وقتی که کذب کماکان چی باشه؟ مضر باشه. روشن آقایون، میخوام همش اندقت انشالله استفاده بشه. خب پس عقل در حکم شک نداره، یک. دو، خصوصیتی که منشأ حکم عقل شده اگر کماکان باقیه، خب حکم عقل هم باقیست. مثال زدیم، مثل کذب مضر به حال مؤمن. و چرا یه بار کذب یک مضر نیست بلکه نافع، جانی رو حفظ میکنه، او رو الان محل کلاممون نیست. کذب مضر، خب این کذب قبح داشته، الان هم اگر کماکان این کذب مضر باشد، همان قبحش به قوت خودش شیعه آقایان باقیست. این دو. سه، اگر آمد و کذب از مضر بودن افتاد، یک شرایطی بود که کذب مضر نباشه. دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمایند، از اینجا دیگه حرفای مرحوم شیخ شروع میشه، ایشون میفرمایند نگید که عقل شک داره در قبحش. چرا؟ چون عقل شک نداره. نکته اول گفتیم دیگه. پس باید چکار کنیم؟ پس باز عقل یا باید حکم به قبح کنه یا حکم به عدم قبح. در کجا؟ در کذب غیر مضر. درست شد یا نه؟ این شد چند نکته؟ سه تا. چهار، همچنان که اینا دیگه نکات اضافه است جدیده، همچنان که در حکم شارع نیز معنا ندارد که شارع شک داشته باشد که آیا کذب غیر مضر حکمش چیست. کذب غیر مضر ها، خب پس یا شارع مطلق کذب رو حرام میداند یا فقط کذب مضر رو، اما کذب غیر مضر رو ممکنه حرام ندونه. یعنی یا اطلاق داره در نزد واقع شارع، یا مقید به کذب مضر حرمت. درست شد؟ اینجوری نیست که خود شارع در حکم شک داشته باشد. پس اولا عقل شک ندارد در حکمش، ثانیا خود شارع نیز در حکم شک ندارد. نکته بعدی، آری متکلفین در حکم شارع و مولا شک براشون معنا دارد. میگن که ما کذب مضر رو یقینا استفاده کردیم، قبحش رو از عقل و در نتیجه حرمتش رو از شر، اما کذب غیر مضر رو ما دچار تردیدیم. پس تردید در حکم عقل و در نزد شارع راه ندارد، اما برای مکلفین تردید معنا دارد. نکته بعدی، حالا این عرض میکنم حالا. نکته بعدی، مکلفین اگر عقلشون همه مسائل رو قد میداد، پس این همه با هم دیگه اختلاف نداشتن. همین که این همه با هم اختلاف دارن، معلومه عقل همه اولا قد نمیده، یا اگرم قد بده با اختلافی که بینشون هست قد داده. خب ولی ما میخوام بگیم اصلا در حکم شارع، در نزد خود شارع تردید معنا ندارد، در نزد عقل هم تردید معنا ندارد. حالا نکته ای نمیدونم پنجم شد ششم شد. نکته بعدی، در ضمن عرض کردم اینا لابلا حرفای جدید زیاد داریم، در ضمن سخن ما در شبهات حکمیه است نه شبهه موضوعیه. یعنی چی؟ یعنی اگر کذبی قبلا مضر بود ولی الان نمیدونیم مضر یا نه، اینجا ما استصحاب میکنیم مضر بودن کذب رو. استصحاب موضوعی که اشکالی نداره، اینو دیروزم اشاره کردم، قابل جریان هست. اون چه ممنوعیم استصحاب چیه آقایان؟ حکمیست. چرا؟ ایشان میفرماید که پس این خصوصیت اگر هست که هست، اگر نیست برای عقل تردیدی نیست، و الی آخری که عرض کردیم. خب نکته بعدی، ولی در شبهه حکمیه قبلن این کذب مضر بود، پس قبیح بود، پس حرام بود از باب قاعده ملازمه، الان کذب مضر نیست پس قبیح نیست، عقلن آیا استصحاب حرمت جاری است یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا جای استصحاب حرمت نیست. چرا؟ چون در حکم عقل شک نداریم، یا کذب غیر مضر رو قبیح میدونه و یا اصلا قبحش رو تشخیص نمیده و در نتیجه حکم به قبح بگید نمی کند. اما مشکوک نیست برای عقل، پس یا میگه من حکم میکنم قبیحه یا میگه حکم به قبح نمی کنم. حکم به قبح که نکرد دیگه تمام مطلب. پس دیگر وقتی آیه توکلی حکم به قبح نکرد عقلا، پس حرمتی هم نداره. خب حرمت حکم چی بود؟ شرعی بود. پس دیدید اگر حکمی شرعی باشد متوقف بر حکمی عقلی باشد و ما در جریان اون حکم عقلی شک کنیم، اینجا جایی برای استصحاب حکم شرعی بگی نیست. روشنه؟ خب در نتیجه مرحوم شیخ می‌فرمایند موضوع قاعده ملازمه از بین رفت، چون موضوع قاعده ملازمه چی بود؟ کذب مضر و زار بود. اما اینجا دیگه کذب زار نیست، الان کذب غیر زاره که محل کلام ماست. خب موضوع حکم شرعی، موضوع ملازمه که از بین رفت دیگه ملازمه و در نتیجه قبح نیست، قبح که نبود حرمت شرعی هم نیست. پس حکم شرعی حرمت که متفرع بر حکم عقلی قبح هست معالا قابل استصحاب نیست. یه همون چیزیه که ما یک دو روزه بر همین اساس مشی کردیم، اومدیم جلو و فرمایش مرحوم شیخ رو توضیح دادیم. نکته بعد در همین جا اینه، مرحوم شیخ می‌فرمایند آری، اینهاش همش نکته است، آری احتمال دارد که شارع تعبدن بیاد کذب غیر مضر رو حرام کنه. از او وقتی تعبدن نبود، بر اساس چی بود؟ قاعده ملازمه بود. کذب مضر رو بر اساس قاعده ملازمه فرمود حرامه، اما کذب غیر مضر گفتیم عقل حکم به قبح بگید نمی کنه. خب پس شرع حکم به قبح نمی کند، اما از باب ملازمه دیگه حکم به قبح نمی کنه. ممکنه به یک ملاک دیگری عقل، معذرت میخوام، شرع تعبدن بگه کذب غیر مضر حرام است. خب اگر آمد، ولی دقت کنید مرحوم شیخ میگن این حرمت با او حرمت قبلی فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چون اون حرمت قبلی بر اساس قاعده ملازمه بود و اگر بخوایم این، خب حالا، و این حرمت بر اساس دلیل تعبدی است. خب حالا سوال، امکان داره شارعی کار رو بکنه تعبدن بیاد کذب غیر مضر رو حرام کنه، اما آیا حرام کرده یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا اگر بخوایم استصحاب کنیم حرمت رو، بگیم او وقتی حرمت بر اساس قاعده ملازمه بود، الانم کماکان حرمت هست، خیلی زیبا میگن از باب استصحاب کلی قسم ثالث میشه، به استصحاب کلی قسم ثالث هم که حجت نیست. کلی قسم ثالث چی بود؟ کلی در ضمن یک فرد محقق شده و قطعا کلی محقق در ضمن اون فرد زائل شده. شک می کنیم آیا حین زوال اون فرد یا یک آن قبل از زوال اون فرد کلی در ضمن فرد دیگر محقق شده یا نه. کلی قسم ثالث این بود. اگر اینجا استصحاب کنیم میشه استصحاب کلی قسم ثالث که حجت نیست. چطور؟ آها، حرمت در ضمن یک فرد، حرمت شرعی در ضمن یک فرد محقق شده بود که اونم کذب مضر بود. بر اساس چی حالا حرمت شرعی محقق شده بود؟ بر اساس قاعده ملازمه. و الان دیگه قطعا او حرمت شرعی موجود نیست. چرا موجود نیست؟ چون دیگه قاعده ملازمه ای وجود نداره. چرا که عقل دیگه حکم به قبح نمی کنه. خب شک داریم آیا حالا که حرمت در ضمن اون فرد رفته، حرمت در ضمن فرد دیگری موجود شده یا نه؟ که اون فرد دیگر آیون کدوم فرده؟ کذب غیر مضر است. اینجا اگر بخوایم استصحاب رو جاری کنیم میشه استصحاب کلی قسم ثالث. ای کاش 5 دقیقه زودتر اومده بودید، نکات مهمی ازتون فوت شد. خب حالا به زعم حقیر
اینجا دلیل خاص باید
حتما استصحاب باشه یا نه؟ اگر دلیل تعبدی آمد، خب آمد، ولی دلیل تعبدی فرض اینه که نداریم. بنده عرض کردم جان،
میگم یعنی دلیل تعبدی اهم از استصحاب.
بله، منظورمون یعنی شارع بیاد بگه شما این کار رو بکن، و اون کاری هم که ما میخوایم بکنیم چیه؟ حرمت رو بر اساس فرد دیگر اینجا بار کنیم. پس دقت کنید آیون، فضلایی هم که عرض بنده رو گوش میدن و از طریق فضای مجازی، شما هم دقت کنید. یک کلمه اگه روشن نشه ممکنه تا تهش همین جوری باشه. پس چی شد؟ آقای مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی اولین وجه برای توضیح کلام شیخ فرمودن، دیگه تکرار نمی کنم. در ضمن مثال یک کلمه فقط اشاره می کنم. می فرماین قبلا کذب مضر بود، مثلا عقل حکم به قبحش می کرد و در نتیجه شرع هم از باب ملازمه حکم به حرمتش می کرد. الان کذب دیگه کذب مضر نیست، کذب غیر مضره. اینجا عقل چون اهمال در احکامش معنا ندارد و تردید معنا ندارد، میگه من کذب غیر مضر رو قبیح نمیدونم، شرع دستش به تعبیر من بسته میشه. چرا آقایون؟ چون از باب ملازمه میخواست بره جلو و حرمت رو استفاده کنه، دیگه ملازمه معنا نداره چون موضوع عوض شده. موضوع الان کذب غیر مضره، و اگر شرع بخواد از باب ملازمه بگه، دیگه عقل میگه من که نگفتم قبیحه که. آری اینجا شده دقت کنید، شرع میتونه بگه من قائل به حرمت میشم اما از دلیل دیگر. و اگر اینجا شرع بخواد بدون دلیل دیگر بازم قائل بشه به حرمت، میشه استصحاب کلی قسم ثالث. چرا میشه کلی قسم ثالث؟ چون اون قبحی که بود و در نتیجه حرمت شرعی بود، حرمت در کذب مضر بود. الان کذب مضر نیست، اون فرد رفته، کلی در ضمن او هم رفته، میمونه که فرد جدید اومده که کذب غیر مضره. اگه بخوایم بگیم همو حرمت کماکان هست، میشه با استصحاب، میشه استصحاب کلی قسم سوم، و اینم که جاری نیست تا اینجا فعلا. پس ببینید اینهاش نکات جدیدیه همش. در ادامه مرحوم آیت هنوز ما الان فعلا داریم حرف شیخ رو توضیح میدیم. ما یک وجه از وجوه ثلاثه برای توضیح این تفصیل مرحوم شیخ. مرحوم آیت الله خویی در ادامه می فرماین مثالی اگر بخوایم بزنیم اینه، بعضی از حیثیتها حیثیات تقییدیه هستن برای حکم، مثل جواز، معذرت میخوام، مثل اجتهاد برای جواز تقلید، که اجتهاد برای حکم جواز تقلید حیثیت تقییدیه دارد. لذا اگر کسی مجتهد بود اما معالا به خاطر پیری یا عارضه دیگری اجتهادش زائل شد. ایشان می‌فرمایند دیگه موضوع جواز تقلیدش موضوع منتفیست. چرا موضوع منتفیه؟ چون از اون وقتی عالم مجتهد بود و اجتهاد حیثیت تقییدیه بود، الان اجتهاد نیست. پس اون جواز تقلیدی قبلی که رفته بود روی موضوع عالم مجتهد دیگه الان او وجود بگید ندارد، موضوع عوض شد. این مثال رو که آیت الله خویی میذارن نمیخوان بگن از راه قاعده ملازم جواز تقلید رو به دست آوردیم و اینها، دنبال اونش نیستن، دنبال تغییر موضوعن. احسنتم، اینو میخوان الان اینشون اینجا تقریب کنن. پس اگر حیف دیر اومدید، کلی حرفای مهم گذشت دیگه. پس اگر اینجا آقایی که مجتهد بود و ملکه اجتهاد رو داشت، این ملکه زائل شد، میگیم جواز تقلیدش هم منتفیز لانتفاع موضوعه. ای آقا موضوع که باقیه، نه موضوع شخص بود با قید اجتهاد، الان اون قید نیست. از انتفع القید انتفع مقید، پس موضوع چی شده آقایان؟ عوض شده، دیگه جواز اجتهادی وجود نداره. خب آری، آیت الله خویی میگن آری، همه حرفی که او وقتی زدیم در مثال اصلیمون، آری شاید تعبدن باز هم برای این عالم جواز تقلید باشه، اما دیگه این موضوعن با موضوع قبلی چیه؟ فرق داره. از اون راه قبل جواز اجتهاد نمیاد. چرا؟ چون گفتیم اجتهاد حیثیت تقییدیه دارد، قید منتفیست، پس مقید منتفیست، پس موضوع عوض شده. خب مثال دیگه آیت الله خویی میزنن، میگن عدالت نسبت به جواز اقتدا، عدالت نسبت به جواز و پذیرش شهادت و هاکذا. تا اینجا مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی بیان فرمودن تفصیل مرحوم شیخ رو، که ما به تبع این دو زیبا بیان کردن و انشالله بنده هم درست تبیین کرده باشد. هنوز در مقام نقدش نیستیم. در ادامه مرحوم شیخ یه نکته جدید باز اضافه میکنن. بنده امروز اول بحث عرض کردم، چون در تنبیه سومم مرحوم شیخ این بحث رو متعرض شدن، من از نو بر اساس یه ساختاری اینجا رو دارم بیان میکنم که دیگه کار تنبیه سومونم انجام بشه. مرحوم شیخ در ادامه میگن راستی فرقی نمیکنه. اینا ببینید هی داره تکمیل میشه. آیت الله خویی چی رو اضافه کردن؟ فرمودن که در اینجا از باب حیثیت تقییدی و اینها اومدن توضیحش دادن، که درستم هست. بعد مرحوم شیخ خودشون میگن، میگن فرقی نمیکنه که ما با قاعده ملازمه حکم شرعی رو به دست آورده باشیم و کشف کنیم، مثل همین جا که حرمت کذب مضر رو به وسیله ملازمه به دست آوردیم. یعنی چی به وسیله ملازمه؟ یعنی عقل گفت کذب مضر قبیحه، ملازمه ما قال به العقل قال به الشر، گفتیم پس کذب مضر چیه؟ حرامه و این بحثا اومد. و نه و چه ایشون میفرماین عدم اینو میخواستم بگم، چه به وسیله ملازمه وجود یک حکمی را کشف کنیم شرعن، که اینجا ما کدوم حکم شرعن کشف کردیم؟ حرمت رو، آفرین، حرمت کذب مضر رو. و چه اینا دیگه همش جدیده، و چه به وسیله قاعده ملازمه عدم یک حکم شرعی رو کشف کنیم. نه، ملازمه رو نمیخوام بذاریم کنار، تعبیرم رو اصلاح کردم. به وسیله قاعده ملازمه وجود یک حکم شرعی کشف شود، به وسیله قاعده ملازمه عدم یک حکم شرعی کشف شود، بازم همین حرف ها میاد. مثلا ما میگیم تکلیف غیر ممیز قبیحون عقلن به خاطر عدم طاقتش، درست آقایون؟ میشه تکلیف به مالای اتاق. پس تکلیف غیر ممیز میشه قبیحون عقلن، روشنه؟ خب حالا که قبیح باشه پس دیگه تکلیف ندارد به حکم
شرع.
عقل بود چون گفت قبح داره، شرع هم از بار و ملازمه میگه تکلیف ندارد. در حالی که در اون مثال قبلی میگفتیم کذب مضر قبیح عقلا فحرام شرعا للملازمه، اینجا میگیم تکلیف طفل غیر ممیز قبیح عقلا، تکلیف قبیح عقلا، پس دیگه حالا نمیگیم مثلا حرامون شرعن یا واجبون شرعن و امثال اینها که حرمت و وجوب تکلیفه، نه نه نه، میگیم پس تکلیف ندارد شرعن. این رو پس مرحوم شیخ میگن از راه قاعده ملازمه ما میتونیم برسیم به عدم تکلیف، بگید شرعی. یعنی کی؟ خب حالا اگر آمد و این طفل از ممیزی از عدم تمیز خارج شد، شد ممیز و دیگه من اون شاه مثالشو میگم، شد بالغ. اگر بالغ شد آیا میتونیم الان اون عدم اصلا بس اینجا منطبقه، میتونیم الان اون عدم تکلیف شرعی قبلی رو استصحاب کنیم؟ نه. چرا؟ چون موضوع عوض شده. اون عدم تکلیف شرعی که قبلا گفتیم از راه قاعده ملازمه موضوعش چی بود آیون؟ طفل غیر ممیز بود، غیر ممیز بود. الان موضوع شده طفل ممیز، یا بگو بهتر طفل بالغ، و طفل بالغ دیگه موضوعاً چی شده؟ عوض شده. لذا استصحاب حکم شرعی، استصحاب شرعی سابق جاری نیست. استصحاب قبلی چی بود؟ حکم قبلی عدم تکلیف بود، دیگه عدم تکلیف جاری نیست، شاید تکلیف باشه. پس ببینید چقدر زیبا، اگر بخوایم استصحاب رو جاری کنیم میشه استصحاب کلی قسم ثالث، و اینم که جاری نیست. بعد بر اساس قاعده ملازمه هم تکلیف ثابت می شود و بعدن نمیشه این تکلیف رو استصحاب کنیم با چون تغییر موضوع ایجاد شده، و هم عدم تکلیف. روشن تا اینجا؟ خب
عدم تکلیف مصابه با جواز نیست، با حکم اباحه.
نه، جواز اباحه خودش از اقسام احکام تکلیفی است. نه نه، اباحه اصلا حکمی برای او وجود نداره. بله حکم وجود نداره. خب مرحوم شیخ بازی یه مثال دیگه میزنن، اینا رو عمدن میگم که چون اصل اساس این بحث مال مرحوم شیخه، اصلا این تفسیر رو ایشان فرمودن، لذا وقتی به رسائل اگر برگشتید مراجعه کردید یا در مقام تدریس برآمدید، ما جونها کندیم در این رسائل. زمانی که ما درس میخوندیم این کتابای چاپای جدید هنوز نیامده بود رسائل، من با همین کتابهای چاپ سنگی قدیم درس گرفتم، تمام اطرافش دنیای حاشیه است، حاشیه های با مداد نوشتم، با چقدر برگه های خیلی کتاب عمیقی است رسائل. خب و اونهایی که دنبال حذف این کتابن، من تعجب میکنم، میگن آ بریم با سبک و سیاق کار مرحوم شیخ آشنا بشیم کفایت میکنه. ابدا، اصلا شیخ این کارا رو کرده که ما آب دیده بشیم، قوه استنباط قوی پیدا کنیم توی این کر و فرها و الی آخر. کاری نداریم، برگردیم. به نظرم قشنگ برای شما انشالله بحث روشنه. اما یه مثال دیگه باز مرحوم شیخ میزنن، این مثال ها ببینید، میخوام بگم که ببینید چقدر اثرگذاره. حقیر الان چند تا مثالشو، چهار تا تا الان حدودا مثال زدم، باز این میشه مثال پنجم. مرحوم شیخ این مثال رو میزنن، میگن اول وقت نسیان عارض شد، اول وقت جزئیت سوره در نماز رو فراموش کرد. خب تکلیف ناسی هم که عقلا قبیح دیگه. خب یعنی بگیم سل مع السوره، این نماز بدون که قبیح بهش بگیم، چون این بند خدا چیه؟ ناسیه. چرا؟ یه بار میریم از حالت نسیان خارجش میکنیم، او بحث دیگریه. نه فعلا با بقای حال نسیان تکلیف بگیم سلم از سوره که قبیح عقلا، چون ناسیه بنده خدا. خب آمد و اول وقت نماز خون بدون سوره، روشنه؟ بعد از نماز هنوز وقت زائل نشده یادش اومد که و ملتفت شد که این نماز رو باید بگید با سوره میخون. سوال، آیا این مکلفه به نماز با سوره؟ بعضیا گفتن همان استصحاب میکنیم همان عدم تکلیف به نماز با سوره را، اینجا بازم حکم شرعی ما عدمه. آره میگن در اول وقت و در حال نسیان تکلیف به نماز با سوره نداشت، الان هم استصحاب کنیم عدم تکلیف به نماز با سوره را. مرحوم شیخ میگن نخیر، این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون حکم عقل زائل شده. اون حکم عقلی که سبب میشد عدم تکلیف به نماز با سوره را، به خاطر چی بود؟ به خاطر نسیان بود. الان این آقا ذاکره، این آقا ملتفته، مثلا غافل نیست، غفلت هم همینه، فرقی نمی کنه. الان این آقا متذکره و چون متذکر هست دیگه بگید
موضوع
عوض شده و الی آخر. آری ممکنه بازم قائل به عدم لزوم اعاده بشیم، اما نه از به خاطر این بحث استصحاب، بلکه از راه دیگر. بنده عرض میکنم مثلا از باب اجزا، مثلا روشنه که یک بحث جدایی داره و دخلی به بحث و نهازا ندارد. تا اینجا وجه اول از وجوه سگانه رو برای تقریب کلام مرحوم شیخ عرض کردیم که این وجه طبق سخن محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی است. محقق نائینی بر هر دو مقدمه کلام شیخ اشکال می کنن، مرحوم آیت الله خویی از دو اشکال محقق نائینی جواب میدن، یعنی پس حرف کی زنده میشه؟ شیخ. ولی خودشون یه اشکال بر مرحوم شیخ وارد میکنن. ما به حمد الله به زیبایی حرف مرحوم شیخ رو در وجه اول البته از بیانهای سگانه فهمیدیم. حالا ببینیم محقق نائینی چه اشکالی کرده. دیروز بعض از شما بزرگواران و فضلا فرمودید یک نکته ای رو، من همون رو میخوام بپرورونم و بعد میبینید که خودتونم به ذهنتون احتمال قوی زده. مرحوم محقق نائینی میگن آقا دو نکته در کلام شیخ بود و هر دو به نظر ما ناتمامه. نکته اول، مرحوم شیخ فرمود عقل در حکم شک نمی کند. یادتونه دیگه، گفت یا میگه کذب غیر مضر، چون دعوای ما در کذب غیر مضر بود دیگه، میگه یا کذب غیر مضر قبیحه و یا میگه حکم به قبح نمی کنن. شک دیگه نداره عقل. مرحوم محقق نائینی میگن شما اینو فرمودید، پس دیگه جا نداره بگیم کذب غیر مضر شاید قبیحه و عقل میگه من شاید قبحش رو نرسیدم، یعنی شاید قبیح باشه شایدم قبیح نباشه. شیخ فرمودن که نه، عقل تردید نمی کنه. مرحوم محقق نائینی میگه چرا؟ چه اشکال داره؟ عقل بگه کذب مضر رو من قبیح کذب مضر رو قبیح میدانم، اما شاید کذب غیر مضر هم دارای ملاک قبح باشد، ولی من دیگه ملاک قبح رو در کذب غیر مضر کشف نکرده باشم. محقق نائینی میگن، میگن بنابراین خب قاعده ملازمه تابع وجود نه تا احسن، قاعده ملازمه اینجاش نکات دقیقه ای دارد، ولی شما ها چون هم به حمدالله مستعدید، هم انشالله با تکرار ما کاملا روشن براتون، با من میایید جلو. مرحوم محقق نائینی میگن، میگن قاعده ملازمه تابع وجود ملاک قبح است در فعل، تابع وجود حکم فعلی عقل به قبح نیست که بعد بگی حکم فعلی عقل به قبح نداریم، پس دیگه ملازمه ای نشد بین حکم عقل و شرع و الی آخر، که بعد عقل اینجا تردید ندارد. آقای محقق نائینی میگن که پس عقل میگه درسته من ملاک قبح رو در کدام کذب کشف کردم؟ کذب مضر. شاید در کذب غیر مضر هم ملاک قبح بازم باشه، اما من بهش نرسیدم. پس عقل دچار چی شد؟ شک شد، دچار تردید شد. نه، ملاکی در نزد خودش. چرا اشکالش چیه؟
ملازمه که ما حکمه به هل عقل، نمیگه که ما مثلا ید رو کرده.
نه، حرف اوله، ما مرحله به مرحله میریم جلو دیگه، شما ها که فضلایید دیگه کلام. نه نه ببخشید، شما رفتید، شما یه جایی رو دارید حرف میزنید که اصلا الان محل کلام محقق نائینی نیست. محقق نائینی چی دارن میگن؟ میگن که حرف اول ایشون ای بوده که عقل دوچار تردیده در حکم خودش نمی شود. محقق نائینی میخواد اثبات کنه که عقل گاهی دوچار تردید می شود. کجا؟ میگه کذب مضر قطعا قبیح هست عقلا، اما عقل میگه کذب غیر مضر، بله او ملاکی که در قبه کذب مضر بود، او رو در قبه در کذب غیر مضر او ملاک رو من احراز نکردم، اما شاید، حالا پاسخ میدن آقای خوی، شاید یک ملاک دیگری برای قبح بوده که من بهش التفات نکرده ام و از دست من در رفته. مگر همه عقلای عالم همه چیز رو میدونن؟ به تعبیر من، برای دفاع از محقق نائینی. پس اولین سخن محقق نائینی اشکال در مقدمه اول کلام مرحوم شیخ بود.
من گفتم هر حاکم نباید تمام ملاکات رو بیاره جلو خودش، بلکه بر اساس اون قضاوت کنه دیگه.
بله.
اینجا عقل تمام ملاکات
رو... انصافا عقل همه چیز رو نمیفهمه.
نه.
بیننا و بین الله که عقل یکی... چقدر عقل ما پر پرواز داره.
نه آجا، بین نگاه کنیم، نمیخوام اون چیه ملاکات اشاره.
حالا جوابتون رو، فرمایش شما رو در قالب جواب آقای خویی عرض میکنم. احسنتم. آیت الله خویی میگن آقا جون اینجا باید تفصیل بدیم، خدا رحمت کنه همه اینها رو. آقای خویی داره جمع میکنه بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم نائینی، یک طرف قضیه رو میگه حق با مرحوم شیخه، یک طرف قضیه حق با محقق نائینی. چطور؟ ایشون میفرماین که ما تفصیل بدیم در حکم عقل. یعنی چی؟ اون حکم عقل به حسن و قبح اگر باشه، که از وقتی هم همش محل کلام ما حکم به حسن و قبح بود دیگه، و از راه ملازمه بین قبح عقلی به حرمت شرعی رسیدیم مثلا، ایشون میگن بله آیه حسینی در حکم عقل به حسن و قبح عقل تردید ندارد و مراد مرحوم شیخ هم همین است. پس اشکال اول محقق نائینی بر مرحوم شیخ وارد نیست. آری، اگر حکم عقل از باب مصالح و مفاسد و کشف ملاکات باشد نه بر اساس حسن و قبح عقلی، عقل گاهی کشف ملاک هم میکنه دیگه، اگر از باب مصالح و مفاسد باشد جا برای شک در حکم عقل هست. یعنی چی جا برای شک در حکم عقل؟ نمیدونه در کذب غیر مضر مفسده هست یا نیست. چون نمیدونه مفسده هست یا نیست، پس حکم به قبح نمی کنه، حکم به عدم قبح هم نمی کنه، تردید دارد. به علاوه آی خویی دفاع میخوان بکنن در واقع از شیخ، چون گفتن مراد شیخ همون معنای اوله. به علاوه آی خویی میفرماین ما حتی یک مورد نداریم که از راه علم به ملاک کشف حکم شرعی کرده باشیم. از راه علم به ملاک، علم کی به ملاک؟ علم عقل به ملاک. و ایشون میگه بله اونی که منشأ، شما الان اشکال کنید، ایشون توجه داره، میگه اونی که منشأ کشف حکم شرعی شده حکم عقل عملیه، در حالی که سخن ما در ادراک عقل نظری است. مر مفسده و مصلحت را تشخیص مصلحت و مفسده با عقل نظریه، او عقل عملی از محل بحث ما خارج. بنابراین حکم عقل عملی به قبح بعض از افعال و یا حسنشون، که حالا در مسئله ما چیه؟ قبحه، چون مثال ما کذبه، کذبه. خب حکم عقل عملی به حسن بعض از افعال و قبح بعض از افعال منشأ ملازمه شد. کذب مضر قبیح عقلا فحرام شرعا، کذب غیر مضر اینجا جایی برای شک در حکم عقل دیگه وجود بگید ندارد، پس عقل حکم به قبح نمی کند. نه اینکه تردید داشته باشه، میگه من با صلابت میگم قبیح نیست، حکم به قبح نمی کنم. پس وقتی حکم به قبح نکرد ملازمه هم دیگه وجود ندارد. بنابراین اگر بخوایم حرمت شرعی که قبلا به خاطر ملازمه با قبح عقلی بود استصحابش کنیم، میشه تبدل موضوع و میشه استصحاب کلی قسم ثالث با توضیحاتی که دادیم. پس این جاری نیست. تا اینجا ما چه کار کردیم؟ اولین وجه از سه وجه بیان این فرمایش مرحوم شیخ در تفصیل رو بیان کردیم، چند مثال زدیم، گفتیم در استصحاب کلی قسم سوم می شود، گفتیم این ملازمه هم وجود حکم عقلی و در نتیجه حکم شرعی رو می فهماند و هم عدم حکم شرعی رو می فهماند. بر این سخن محقق نائینی فعلا یک اشکال کردن، مرحوم آیت الله خویی این اشکال رو وارد ندانستن. چقدر وقت داریم؟ خب اگر عمری باقی بود به نظرم دیگه فردای بحثی که ما بحث کنیم شما براتون کاملا روشن انشاءالله. فعلا من اشکال دوم محقق نائینی بر تفصیل مرحوم شیخ و پاسخ مرحوم آیت الله خویی و اشکال خودشون، اونا رو که بگیم وجه اول تمام میشه و وجه دوم و سوم مختصرتره، چون شالوده و بنیان بحث روشنه. ولله.